طبقه یک وضعیت دارد. در طبقه زیرین که کاملا در زیر زمین واقع شده، پنجره ها و منافذی از چهار طرف روشنی می اندازد. در درون این بقعه سه قبر وجود دارد. بر دیوار درون بقعه لوح سنگی متضمن چهار بیت شعر نصب است که تاریخ وفات اولوغ بیگ و فرزندش عبدالرزاق با حروف ابجد بر آن حک شده است. بقعه یک گنبد بزرگ با ارتفاع حدود 20 متری در مرکز و چهار گنبد کوچک در چهار گوشه دارد. علاوه بر اینها تزیینات مختصر هندسی و معماری در زوایای خارجی این گنبد صورت گرفته است. بقعه اولوغ بیگ 8 اتاق مستطیلی دارد که در 8 ضلع آن بنا شده است و 4 رواق نیز دارد که ارتفاع رواق ورودی آن حدود 12 متر است. فضای داخلی این بقعه با گچ ساده پوشانده شده است. در قسمت جنوبی بقعه یک زینه 13 پله‌ای وجود دارد که از طریق آن می توان به پشت بام راه یافت. این بقعه به دلیل واقع شدن در محله فقیرنشین و حاشیه‌ای جنگ و نیز بی‌توجهی مسئولان در حال فرسودگی و تخریب است. حالت متروکه دارد و محل ریختن زباله و بازی کودکان آن محله شده است. با پایان برنامه آیا می دانید رسیدیم. از همراهیتان با این برنامه تشکر می کنم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، درودها و سلامهای ما را پذیرا باشیم. افتخار داریم در یک روز زیبای زمستانی مهمان جمع خوب و صمیمی شما همراهان گرامی باشیم. خدا کند روز بسیار خوبی را شروع کرده باشن. پایان خوب و خوشی هم برای امروزتان از خداوند مسئلت داریم. از اینکه شنیده نشرات ما می باشن بسیار خوشحال هستیم. خدا کند از تنوعی که نشرات ما برنامه های ما داره رضایت خاطر یک یک شما جلب گرده. بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی با اتفاق سایر همکاران در این بخش در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6:50 که پایان نشرات نیمروزی ما می باشه. اما با این برنامه ها افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان شنونده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی خواهید بود. در ساعت 12:30 گزارش ویژه پخش می گردد. بعد از گزارش ویژه در ساعت 12:50 گلچین موسیقی را تقدیم شما همراهان خواهیم کرد. بعد از برنامه گلچین موسیقی در ساعت 1:20 برنامه حسن همجواری را شننده خواهید بود و مدت 15 دقیقه. پیام انقلاب را در ساعت 1:35 تقدیم شما همراهان گرامی خواهیم کرد. در ساعت 2 داستانهای تمثیلی را شننده خواهید بود. همانطور که مستحضر می باشین دیروز سال روز میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها بود. بعد از برنامه داستان‌های تمثیلی شننده سخنان رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای خواهید بود که در جمع مداحان ایراد فرمودند. آیا می‌دانید عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 2:50 دقیقه پیشکش علاقمندان می‌شود، در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 3:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود، در ساعت 4 برنامه روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد، در ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان مشروع اخبار به همراه گزارش‌ها و مجلات خبری به سمعتان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 5:45 مشاهیر ما مفاخر جهانی را خواهید شنید. برنامه سیاست روز را بعد از مشاهیر ما مفاخر جهانی تقدیم شما عزیزان می شود. شما سروران گرامی می توانید برنامه پند پیران را در ساعت 6:15 شننده باشید. در ساعت 6:30 با وقت ایران، 7:30 با وقت افغانستان آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. امیدواریم با برنامه‌ای که امروز دیگر در بخش نشرات نیمروزی شننده خواهید بود، رضایت خاطر شما از رادیو دری بیش از پیش جلب شود. اما خدمت شما عزیزان هم عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز در ساعت 5:44 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تلفات طالبان در درگیری با نیروهای دولتی افغانستان. سرتیپ حاتمی: آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال فرصتی برای اعمال نفوذ خود هستند. و دستور وزیر دفاع آمریکا برای توقف عملیات ارتش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. حسینیان هستم با این بخش خبری و اتفاق همکارانم در واحد خبرها در خدمت شما. و اما مشروع خبرها: 15 عضو گروه طالبان در درگیری با نیروهای دولتی در ولایت قندهار کشته شدند. و گزارش خبرگزاری صدای افغان آوا، وزارت دفاع ملی افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد عناصر طالبان در شهرستان‌های ارغنداب و دنده ولایت قندهار قصد حمله به نیروهای دولتی را داشتند که نیروهای ارتش با حمایت هوایی محل تجمع طالبان را هدف قرار دادند که در نتیجه 15 عضو این گروه کشته و 3 تن دیگر از آنان زخمی شدند. این وزارت همچنین اضافه کرده است که در این عملیات 3 موضع طالبان، 4 دستگاه موتورسیکلت و یک نفر بر مملو از مواد انفجاری و مهمات این گروه نیز منهدم شده است. وزارت دفاع افغانستان همچنین اعلام کرد 110 حلقمین که توسط طالبان در اطراف شهرستان ارغنداب و پنجوایی ولایت قندهار جهت هدف قرار دادن مردم و نظامیان جا به جا شده بود، توسط تیم مهندسی ارتش کشف و خونسا شد. گفتنی است که با توقف مذاکرات صلح و آتش بس میان نمایندگان طالبان و دولت، درگیری ها در مناطق مختلف این کشور تشدید شده است. وزیر حمل و نقل تاجیکستان با ادامه مذاکرات درباره ساخت راه آهن منطقه‌ای ترکمنستان افغانستان تاجیکستان تأکید کرد. با گزارش رادیو برومرزی تاجیک، صدای خراسان رضوی عظیم ابراهیم در نشستی در شهر دوشنبه دلیل اصلی وقفه در ساخت راه آهن را کمبود منابع مالی در تاجیکستان و افغانستان عنوان کرده است. تاجیکستان با بانک رشد آسیا و بانک رشد و بازسازی اروپا درباره جذب سرمایه از این دو نهاد مالی در حال مذاکره است. گفتنی است وزیر حمل و نقل تاجیکستان اعتبار مورد نیاز در این زمینه را 128 میلیون دلار اعلام کرد. ترکمنستان 35 کیلومتر از این راهن را تا مسیر افغانستان تکمیل کرده است. گفتنی است طرح ساخت راهن منطقه‌ای در دیدار رئیسان جمهوری افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان مارس 2013 در اشقابات امضا شده است. کشته شدن 3 تن از مین‌گذاران گروه طالبان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان عنوان گزارشی است که از همکار ما آصف می‌شنویم.
3 تن از مین‌گذاران گروه طالبان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته شدند. عطاءالله خوگینی سخنگوی والی ننگرهار میگوید شب گذشته 3 تن از مین‌گذاران گروه طالبان که میخواستند در مسیر رفت آمد نیروهای امنیتی در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار مین‌ها را جاسازی نماید که هدف حمله هوایی قرار گرفته، هر 3 تن کشته شدند. سخنگوی والی ننگرهار همچنان از آغاز عملیات نظامی بر علیه گروه‌های مخالف دولت در ولسوالی شیرزاد خبر و گفت ظرف 24 ساعت گذشته 30 حلقه ماین که از سوی مخالفان در مسیر رفت آمد نیروهای امنیتی جاسازی شده بود کشف و خنثی گردیده است. سخنگوی والی ننگرهار همچنان گفت که این عملیات تا ولسوالی حصارک غلجایی ولایت ننگرهار ادامه خواهد داشت و مناطقی که از وجود مخالفان پاکسازی می شود، پوسته های افراد خیزش مردمی که از قبل در چوکات اردوی محلی تنظیم شدند جابجا خواهد شد. از سوی دیگر 2 تن از کارمندان اداره امنیتی ملی شام روز گذشته در انفجار ماینی که نرجده در شهر جلال آباد زخم برداشتند. سخنگوی والی ننگرهار گفت که این کارمندان زمان هدف انفجار ماینی که نرجده قرار گرفت که از دفتر کارشان توسط یک موتور شخصی نوع کرولا راهی منزلشان بودند که در مربوطات ناحیه دوم شهر جلال آباد با ماینی که نرجده تصادم نمودند که در نتیجه 2 تن از کارمندان اداره امنیتی ملی و یک فرد ملکی زخم برداشت. تا اکنون مسئولیت این انفجار را کسی بر عهده نگرفته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
همچنین وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار با طاهریان، نماینده ویژه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، در کاهش خشونت‌ها و قطع رابطه طالبان با گروه‌های دهشت افکن تاکید کرد. همکار ما قریشی در این باره گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار با طاهریان، نماینده ویژه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان، بر کاهش خشونت و قطع روابط طالبان با گروه‌های دهشت افغان تاکید کرد. در اعلامیه‌ای که وزارت امور خارجه افغانستان امروز پنجشنبه 16 دلو منتشر نموده آمده است که اتمر وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار با محمد ابراهیم طاهریان، نماینده ویژه وزارت خارجه ایران برای افغانستان، بر کاهش خشونت و قطع رابط طالبان با گروه های تروریستی تاکید کرده است. نماینده وزارت خارجه ایران نیز در این دیدار گفته است که رویکرد طالبان تغییر نکرده و این گروه استراتژی گذشته اش را دنبال می کند. بر پایه اعلامیه وزارت امور خارجه افغانستان، نماینده خاص ایران در این دیدار گزارش سفر اخیر طالبان به تهران را به وزیر خارجه افغانستان ارائه کرده است. طاهریان همچنین از تعهد ایران بر حمایت از آتش بس و حفظ نظام جمهوری اسلامی در افغانستان اطمینان داده است. اتمر وزیر امور خارجه افغانستان گفته است که گروه طالبان در 3 حوزه از تعهدات خود تخطی کردند. او در این زمینه و تعهدات طالبان مبنی بر کاهش خشونت، قطع روابط با گروه‌های دهشت افغان و عدم بازگشت زندانیان این گروه به میدان‌های نبرد یاد کرده و گفته است که طالبان به هیچ یک از این موارد عمل نکردند. حتمر افزود که 90% زندانیان آزاد شده طالبان به جنگ بازگشتند. در پایان این دیدار دو طرف بر همکاری‌های منطقه‌ای در روند صلح افغانستان تاکید کردند. گفتنی است که هیئت گروه طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر این گروه در قطر، به دعوت رسمی از ایران دیدار داشت. در این دیدار هیئت طالبان با مقامات مختلف جمهوری اسلامی ایران از جمله علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، دیدار داشت. مقامات جمهوری اسلامی ایران در دیدار با طالبان از یک نظام فراگیر با مشارکت همه اقوام و مذاهب در افغانستان اعلام حمایت کرده و طالبان را بر پرهیز از خشونت و ادامه گفتگوهای صلح ترغیب نمود. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان وارد کابل گردیده است. تاکنون با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه و محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان دیدار و ملاقات داشته است. دکتر عبدالله در دیدار با نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران از موضع اصولی ایران در قبال افغانستان قدردانی نمود. خبرنگار رادیو دری کابل.
و ما ادامه خبرها. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در اجلاس وزرای دفاع اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند گفت آمریکا و رژیم صهیونیستی هرگاه فرصتی بیابند از تروریسم به عنوان ابزاری جهت اعمال نفوذ استفاده می کنند. سرتیب امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز پنج شنبه در اجلاس وزرای دفاع اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند افزود اتفاقات تلخ دهه اخیر الگوها و مدل‌های تجویز شده قدرت‌ها دستاوردی جز خشونت، افراط‌گرایی، تروریسم، کشتار، اختلافات مرزی، جنگ، ناامنی و ویرانی به همراه نداشته است. سرتیب حاتمی تصریح کرد لغو یک طرفه معاهدات بین المللی، خروج از معاهدات امنیت ساز، حمله به سازمان ملل و بهداشت جهانی و بهانه هماهنگ نبودن با آنان و خروج از معاهده 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران مهمترین مثال هایی هستند که نمیتوان با قدرت های بزرگ و مسئولیت پذیری ها و تعهدات آنها اعتماد کرد. همچنین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به ترور ناجوانمردانه قهرمان ملی و بین المللی مبارزه با تروریسم سپهبد شهید قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی مهندس و شهید دانشمند محسن فخری زاده گفت بانیان تروریسم دولتی نشان دادند نه تنها قابل اعتماد نیستند بلکه به آرمانهای بلند بشری همانند مبارزه با تروریسم و نجات مردم ستم دیده نیز خیانت می کنند. سرتیب حاتمی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از نظامی شدن منطقه استقبال نمی کند و از رقابت های غیر سازنده تسلیحاتی و انباشت تسلیحات و تبدیل شدن منطقه به زرادخانه تسلیحاتی نگران است افزود اقیانوس هند دارای ظرفیت بالقوه بالایی برای صلح سازی در جهان است که می تواند به عنوان منطقه الگو برای جهان معرفی شود. وزیر دفاع آمریکا دستور داد برای بررسی موضوع افراط‌گرایی و شکل موقت عملیات ارتش متوقف شود. با گزارش شبکه خبری CNN، پنتاگون اعلام کرد لوید آستین وزیر دفاع آمریکا دستور داد تا عملیات در تمامی ارتش برای آنکه فرماندهان بتوانند گفتگوهای مورد نیاز را با اعضای ارتش در خصوص مسئله افراط‌گرایی داشته باشند 60 روز متوقف شود. مسئله افراط‌گرایی در ارتش آمریکا 6 ژانویه سال جاری 2021 که هواداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق این کشور و ساختمان کنگره یورش بردن جزء مسائل مطرح بوده است. دست کم 22 نفر از افرادی که در حال حاضر و یا قبلا با ارتش آمریکا در ارتباط بودند در این حوادث متهم شدند. و یک منبع آگاه از لغو سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به امارات و بحرین خبر داد. با گزارش خبرگزاری فارس، اوفیر جندلمان سخنگوی عربی نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز پنجشنبه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به امارات و بحرین به زمان دیگری موکول شده است. و این مدعی شد که لغو سفر نتانیاهو به علت بسته بودن آسمان فلسطین اشغالی صورت گرفته است. منابع صهیونیستی پیشتر اعلام کرده بودند نتانیاهو 9 ماه جاری میلادی و امارات و بحرین سفر خواهد کرد. با فشارهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای عادی سازی روابط رژیم‌های عربی با رژیم صهیونیستی 4 کشور امارات، بحرین، سودان و مغرب رسماً با اسرائیل بر سر عادی سازی کامل روابط دیپلماتیک و توافق رسیده بودند. تلفات طالبان در درگیری با نیروهای دولتی افغانستان. سرتیپ هاتمی: آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال فرصتی برای اعمال نفوذ خود هستند. و دستور وزیر دفاع آمریکا برای توقف عملیات ارتش. شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر که در این لحظه با این بخش خبری با ما هستید. اما ادامه خبرها. در خصوص سخنان اخیر وزیر خارجه آلمان درباره خروج نیروهای خارجی از افغانستان، همکار ما آقای قریشی گفتگویی را انجام داده است با رحمت الله بیژنپور، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که در این لحظه دعوت میکنم شنونده باشید.
در هفته های پسین یا روزه های اخیری که بحث بحران افغانستان ماندن و برآمدن نیروهای خارجی از افغانستان بسیار مطرح است، دیدگاه‌های متفاوت ایران میشه، هم از سوی حامیان بین‌المللی ما، هم از سوی نیروهای داخلی و محافل و گوشه های مختلف بحران افغانستان. این اختلاف ناشی از آن است که روند مذاکرات دوحه یا گفتگوهای دوحه متاسفانه سر نگرفت، یعنی به عبارت دیگه آنچنان چه لازم بود آغاز نشد و اختلافات و به نحوی به اصطلاح باراندازی ها و گریز از مسائل یا تفره رفتن از جریان، از هم از سوی طالبان هم از سوی دولت افغانستان، اتفاقا ادامه یافت. از این جهت بود که در حقیقت مشکل افغانستان در یک سطح دیگری مطرح است. یعنی ناتو باید نوازی خودش مشخص بکنه اصلا در افغانستان و مترتیب آمریکا ها، اتحاد اروپا و کشورهای منطقه. و از این نظر دیدگاه های جامعه اروپایی را در حقیقت حساس کرده است. سیاست مبهم امریکایی ها در رابطه با برآمدن و ماندن در حقیقت بحث دیگری است که اصل مسئله را تحت شعاع قرار داده و مشکلات زیادی را به وجود آورده است. از این نظر در حقیقت مشکل افغانستان هنوز چشمه های اطلاع نظری برای حلش روشن نیست. حالا بماند که بحث عملیش خیلی دور و دیر خواهد بود.
خب گفته میشه تا زمانی که امنیت کاملا تأمین نشه نباید نیروهای خارجی افغانستان را ترک بکنه. شما چه فکر میکنین؟
خب معلوم است که تا زمانی که صلح در افغانستان تأمین نشه اتحاد اروپا یک کاری نیمه اونا تمام را در حقیقت رها نخواهد کرد که ناتو نماینده آنهاست. اما سیاست امریکایی ها به خاطر گاه و ناگاه سازی این بحث اهمیتی به اصطلاح مهم و اهمی که در رابطه با این دارن، متاسفانه به نحوی در داخل افغانستان بحران ساز شده. یعنی موازی امریکایی ها همیشه در افغانستان بحران آفریده، یا در عبارت دیگه امریکایی ها منشأ خلق بحران می شوند در رابطه با افغانستان به دلایل اعلام موازی بسیار ناثابت و ناپایدارشان. خب به همین منظور اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی که در ناتو و از آدرس ناتو در افغانستان هستند مسئولیت دارند به کشورهایشان به احزاب و ذهنیت عامه پاسخ داشته باشند در رابطه با برخورد در مسئله افغانستان. دو دهه در افغانستان ماندن، هزینه کردن، مصرف کردن و هر کشوری در بر یک میلیارد، بیشتر از یک میلیارد دلار مصرف کرده ولی نتیجه به دست نداده. و از این نظر است که کشورهای اروپایی و رهبران و سربران نظامی سیاسی ناتو طبیعتاً باید در رابطه با مسئله ساد موازی دیگه داشته باشند. تا ثبات به وجود نیاید کجا میرن؟ روزها نیز بحث شنمی است که امریکای ها که اینجا آمدن و جبهه ضد ترور باز کردن، ما حمایت کردیم، نتیجه را تعریف کنند.
شما به بحران که از سوی آمریکایی ها خلق میشه اشاره کردین. برخی به این نظر است که آمریکایی ها در مدیریت بحران توفیق نداشتن و ندارن. اگر شما موافق باشین دلیل یمر چی شده میتونه که چرا آمریکایی ها نمیتونن در بحران افغانستان یا در حل بحران یا مدیریت بحران توفیق داشته باشن؟
اشارتاً عرض کردم که آمریکایی‌ها نیت اساسی چون مدیریت بحران بود، در حقیقت بحرانی که پیش از آمدن آمریکایی‌ها در افغانستان ایجاد شده بود، اما وقتی به افغانستان آمدن مسئله را گنده‌تر کردن و بعد بحث‌ها را عوض کردن، موازی را به اصطلاح محتل کردن، ابهامات شکل گرفت، موازی حمایت از جنگ تقویت کردن، یعنی در حقیقت سکوت در برابر پاکستان معنیش حمایت تقویت جنگ بود. از جهت دیگه در داخل افغانستان نیز سازوکارهای دولتی را تقویت نکردن که یک دولت ملی استوار در مبارزه با تروریسم به وجود بیاید. یک دولت که به اصطلاح بی تصمیم که در دو دهه علیه هیچ چیز مبارزه نکرد، علیه جریان به نام ترور یا اختناق یا خشونت، بلکه در داخل سرگرم بازی قومی و مهرسازی و به نحو به اصطلاح زمانکشی و اینا شد. معلوم میشه که آمریکایی های برنامه رو زدن. در حقیقت آمریکا برنامه رسیدن به ثبات نداشته و نداره در حال حاضر. و سادگی همه صاحب نظران انتخابشانی هست که روند موجود و بحران کنونی حاصل سیاست های نادرست و یا عبارت دیگه سیاست های ناخواسته آمریکا در افغانستان هست.
برخی هم موجودیت نیروهای خارجی را باعث تداوم جنگ و خونریزی در افغانستان می دانند. شما با این نظر چقدر موافق هستین؟
مسلم قضیه این است که بازی اساساً برای همین مسئله بود. خب خارجی ها یادتان باشه که در زمان نجیب آمد افغانستان رفتن بحث همی بود، اما پس از برآمدن خارجی ها جنگ ادامه یافت. آمریکایی ها به اعتراض جبهه ضد دولت را تقویت کردن تا سقوط دولت. بعد از سقوط دولت موازی مجاهدین هم موازی تایید دولت هایی که بازی میکردن قرار نگرفت تا خلق طالبان. با آمدن طالبان بازی طالبان هم در 5-6 سال مورد اصلاح حمایت قرار نگرفت تا رسیدن به 2001 و بحران موجود. پس در دو دهه دیگه، یعنی او دو ده سالی که گذشت و این دو ده سالی که ما داریم، اتفاقا حاصل یک سیاست است. سیاست بحرانسازی در منطقه و سیاست عدم مدیریت بحران در منطقه. یعنی مدیریت بحران به اون روشی که افغانستان نفش در اون نیست، یا به عبارت دیگه بحرانسازی برای کوتاه کردن دست حریفان منطقوی آمریکا در منطقه است. خب آمریکا طبعا حق داره این کارو بکنه چون نگران منفعت و امنیت خودش است، اما ما متاسفانه با همه این هزینه کردن توجه جهانی، مشارکت به بین‌المللی، کشورهای همسایه و خیلی از مسائل دیگه دستاوردی در رابطه با مسئله دولت‌سازی نداریم.
همچنان وزیر امور خارجه ایران رأی دیوان بین المللی دادگستری درباره رد استدلال‌های مخالفت آمریکا در پرونده تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران را یک پیروزی حقوقی دیگر برای ایران خوانده است. همکار ما آقای حسینی با آقای میرطاهر تحلیلگر مسائل سیاسی در همین رابطه گفتگوی را ترتیب دادند.
جمهوری اسلامی ایران بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام و اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه ایران در می 2018 شکایتی و تسلیم دیوان بین‌المللی دادگستری مستقل در لاهه هلند کرد که طبق اون این مسئله مطرح شد که اعمال این تحریم‌ها در واقع مغایر با پیمان مودت و دوستی بین ایران و آمریکا است که در سال 1955 بین دو کشور منعقد شده. در اون هنگام بعد از شکایت ایران دیوان یک حکم اولیه‌ای رو صادر کرد که در اون خواهان تعلیق تحریم‌های اعمالی از جانب آمریکا علیه ایران شده بود که البته آمریکا به اون توجهی نکرد. بعدن آمریکایی‌ها مدعی شدند که اساساً دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه صلاحیت رسیدگی به این مسئله رو نداره، اما بعد از الان حدود فکر میکنم بیش از یک سال از این مسئله، چهارشنبه عصر بود که دیوان لاهه اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به درخواست ایران رو یا دادخواست ایران رو داره و به این ترتیب وارد در واقع رسیدگی ماهوی به ادعا یا شکایت ایران علیه آمریکا شده. البته خب این مسئله با واکنش منفی دولت بایدن مواجه شده. آمریکایی‌ها هرگاه که در راستای منافع خودشون باشه، در واقع از نهادهای بین‌المللی از جمله دیوان لاهه استفاده می‌کنند یا به حکم اون استناد می‌کنند، اما در مواردی که مغایر با خواسته اونها باشه مشاهده این هستیم که این گونه برخورد می‌کنند و اساساً صلاحیت دیوان رو زیر سوال میبرن و این مسئله نشون میده که استانداردهای دوگانه‌ای در این زمینه وجود داره. در این حال اعلام در واقع نظر دیوان لاهه نشون داد که ایران در زمینه در واقع ادعایی که کرده، یعنی که اعمال تحریم‌های یک جانبه از جانب آمریکا رو مغایر با مفاد پیمان مودت 1955 میلادی تلقی کرده، دیدگاه درستی داره. خب آمریکا متاسفانه دفعه قبل هم خواسته دادگاه یا رأی دادگاه و مبنی بر تعلیق اجرای تحریم علیه ایران رو نادیده گرفت. به این ترتیب میشه گفت که آمریکایی‌ها عملاً هیچ اعتنایی به اجرای خواسته دیوان نکردن، اما از لحاظ بین المللی این برای ایران خیلی اهمیت داره که یک مرجع یا مهمترین مرجع قانونی و قضایی بین المللی یعنی دیوان بین المللی دادگستری در واقع بر درخواست ایران مهر تایید گذاشته و آمریکایی ها رو محکوم کرد.
در راستای تاکید آمریکا بر حضور نظامیان خارجی در افغانستان، گروه طالبان به آمریکا هشدار داده است که در صورتی که واشنگتن به توافقنامه قطر عمل نکند، اشغالگران در افغانستان در امان نخواهند بود. در همین رابطه همکارم آقای حسینی گفتگوی را ترتیب دادند با آقای عبدالشکور اخلاقی که با هم بشنویم.
خبر که یا گزارش که شما گفتین بله در رسانه ها آمده و بله پیشبینی هم بود، یعنی یک از احتمال آدمی بود که ممکنه با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید امریکا تجدید نظر یا به اصطلاح تغییرات پیش بیاید. منتها تجدید نظر و تغییر بنیادی و اساسی نیست. در اصل مثلا هیچ تغییر پیش نمیاید. اصل مسئله همی هست که امریکا میخواه نیروهای خود از افغانستان بیرون بکشه. منتها سیاست ترامپ حالا یا بر مبنای تبلیغات انتخاباتی یا هرچی بود سعی برای داشت که این خروج هرچی سریعتر انجام شده. منتها آقای بایدن این شتاب و عجله را نداره. بر زمان میخواه، فرصت میخواه و با توجه به بعض احتمالات که هم برمگرده به مو منافع و سیاست های امریکا در منطقه و پیامت هایی که ممکنه در داخل خود امریکا داشته باشه، این مدت زمان حضور نیروهای امریکا در افغانستان یا زمان خروج نیروهای امریکا از افغانستان ممکنه به چند وقت با تعویق بیفته. و بیشتر از این من گمان نمی کنم که کدام تغییر اساسی بر حضور نیروهای امریکا در افغانستان پیش بیاید.
آقای اخلاقی، برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به هزینه‌های زیادی که آمریکا در افغانستان انجام داده، هم هزینه‌های به حال انسانی هم هزینه‌های مادی، به زودی آمریکا از افغانستان خارج نمیشه، چون به هر حال بابت منافی به یک کشور آمده، خب ممکنه که تا زمان زیادی در افغانستان حضور داشته باشه. نظر شما چی است؟
خب البته این که ما میگیم نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج بشه به مرحله نیست که اونا کنترل خود در اوزای افغانستان کاملا قطع کنن. اونا ممکنه کارشوه ها و به اصطلاح روش های دیگه رو در پیش بگیرن. مثلا ممکنه یک قطعات یا به اصطلاح نیروی خاص از اونا در افغانستان باقی بمونه. تضمین ها و تعهدهای از دولت فعلی همپیمانان منطقیشان بگیره. اما اصل خروج نیروهای امریکایی از افغانستان هم در سیاست تمام یک تصمیم جدی بود و هم از بایدن. ما اگر گفتهای بایدن به گذشته ها فکر کرده باشیم طرفداران جدی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بایدن بود و حضور سنگین امریکا در افغانستان برخلاف منافع امریکا میدانست.
طالبان هم واکنش نشان داده نسبت به موضع‌گیری اخیر امریکایی ها مبنی بر بازنگری در خب سیاست هایشان در قبال افغانستان و همچنین مذاکرات صلح. به نظر شما این تصمیمات تنش زیاد نمی کنه در افغانستان؟
طبیعی است که طالبان چنین واکنش را از خود نشان بدن به خاطر از اینکه اونا به اصطلاح حداقل از لحاظ سیاسی خود در آستانه یک پیروزی شگفت انگیز می دیدن. اینا رو به طرف افتادن خروج نیروهای امریکایی می تونه یک پیروزی یا یک دستاورد از این توافقنامه که به امریکا داشتن ایره با تاخیر بندازه. یک دوم دیگه اونا با اعلام این موضع در واقع میخواهن یک نوع فشار بیشتر بر امریکایا وارد بسازن تا روند به اصطلاح گفتگوها و خروج نیروهای امریکایی از افغانستان یک مقدار تسریع ببخشن. ممکنه به خاطر از اینکه به اصطلاح نشانه های از این موضوع خود نشان بدن به بعض روش های خشونت آمیز خودم تشدید ببخشن. امکانش هست که وضعیت وخیم‌تر شد.
و اما خبر سربازگیری طالبان و سقوط طالبان، خطر سقوط طالبان عنوان گزارش دیگری است که بله اشاره میکنم فرصت نیست. دوستان عزیز شنونده، تشکر از همراهیتان، اوقات خوب و خوشی را براتون آرزو میکنیم و شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم.
از اینکه تا بدین لحظه شننده رادیوی خودتان رادیو دری بودین تشکر میکنیم. گزارش ویژه آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی میشود.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما سروران گرانقدر. من حسن زاده با شما هستم با گزارش ویژه امروز. در برنامه امروز به سیاست نه شرقی نه غربی در گفتمان انقلاب اسلامی میپردازیم، با ما همراه باشید. در سالهای پس از جنگ دوم جهانی، به دلیل شکلگیری نظام دو قطبی و برقراری نظام موازنه جدید در نظام بین الملل موسوم به جنگ سرد، تقریبا تمام کشورهای دنیا مجبور به عضویت در یکی از دو بلوک غرب و شرق و رهبری ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی شدند. اما همزمان با اوجگیری مبارزات ضد استعماری در دنیا، تعدادی از کشورهای آسیایی و آفریقایی تصمیم گرفتند برای رهایی خود از وابستگی به بلوک‌های شرق و غرب و استقلال از آمریکا و شوروی، سیاست مستقلی را در روابط بین الملل در پیش بگیرند و به همین منظور در اپریل 1955 نخستین کنفرانس کشورهای آسیایی و آفریقایی به منظور تأسیس بلوک جدید عدم تعهد در شهر باندونگ اندونزیا برگزار گردید. در این کنفرانس نمایندگان کشورهای شرکت کننده از دکتر محمد مصدق، رهبر قانونی دولت ایران که به دلیل پیگیری ملی شدن صنعت نفت کشورش مغضوب انگلیس واقع شد و با کودتای مشترک آمریکایی و انگلیسی 1953 از قدرت برکنار گردید، با با عنوان پیشگام سیاست عدم تعهد در جهان سوم و مبارزات او با استعمار تجلیل به عمل آوردند. در کنفرانس دیگری که در سپتامبر 1961 در بلگراد تشکیل شد، کشورهای عضو جنبش عدم تعهد سیاست موازنه منفی دکتر محمد مصدق را که در سالهای نهضت ملی کردن صنعت نفت و مبارزه با انگلستان اتخاذ و اجرا نموده بود، نصب العین سیاست خود قرار دادند. صدر اعظم ایران با اتخاذ سیاست موازنه منفی توانسته بود با مداخله کشورهای قدرتمند در ایران پایان دهد و الگوی عملی از عدم تعهد در جهان دو قطبی به آزادی خواهان جهان ارائه نماید. هرچند سیاست موازنه منفی دولت قانونی ایران در مبارزات ملی شدن صنعت نفت الگوی بسیاری از کشورهای ستم دیده جهان برای کسب استقلال و اتخاذ سیاست عدم تعهد با دو بلوک شرق و غرب شد، اما با کودتای آمریکایی و انگلیسی 1953 شاه مستبد ایران سیاست خارجی کشور را از موازنه منفی و عدم تعهد به ناسیونالیسم مثبت و پیوند با غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا تغییر داد. شاه که تاج و تخت خود را مدیون آمریکایی ها می دانست، رسما عضوی از بلوک غرب شد و با اعطای امتیازات اقتصادی و سیاسی و حقوقی فراوان به آمریکا و عقد پیمان‌های نظامی و امنیتی با این کشور با دولت دست نشانده از طرف آمریکا و غرب مبدل گردید. در چنین شرایطی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه با هدف احیای استقلال و آزادی ملت ایران به وجود آمد. امام خمینی رحمت الله علیه توانست با طرح شعار نه شرقی نه غربی استقلال را به یکی از محورهای اصلی گفتمان انقلاب اسلامی مبدل کند و آن را سرلوحه سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار دهد. این اصل و شعار نه شرقی نه غربی که بر سردر وزارت امور خارجه ایران نیز درج گردیده، بیانگر استقلال کشور در عرصه بین المللی و نفی سلطه پذیری و وابستگی به سایر کشورها به ویژه قدرت‌های شرق و غرب است، نه به معنای نفی رابطه مثبت و بر اساس احترام متقابل با سایر کشورها. اما اینکه سیاست نه شرقی و نه غربی چه دستاوردی داشته است، بشنویم نظر خانم دکتر زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران را.
خب در شرایط حاضر بعد از گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی میتوان با افتخار بیان کرد که در طول این 40 سال جمهوری اسلامی ایران تسلیم هیچ قدرت بزرگ جهان نشده و امروز در حوزه برجام میبینیم که در واقع پنج به علاوه یک قدرت بزرگ جهان پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی ایران مینشینند و در واقع تلاش میکنند که این تعامل و مذاکره رو با جمهوری اسلامی ایران برقرار کنند. این نشان و از اقتدار ایران عزیز ما و جمهوری اسلامی ایران داره. متاسفانه کشور ایران در دوران رژیم پهلوی جولانگاهی بود برای قدرت‌های اون زمان، حالا از آمریکا گرفته تا انگلیس و حالا شوروی سابق، که خب حتی شاید میشه اینطور گفت که وزرای ما رو هم سفیر انگلیس یا سفیر آمریکا تعیین می‌کرد و شاه ایران در اون زمان اختیاری از خود نداشت و مستشاران نظامی در ایران جولان می‌دادند و خب قراردادهای ننگینی که در طول اون سالها بسته شد و خب منافع ملی زیر پا گذاشته شد. ما بعد از پیروزی انقلاب بر اساس همین تفکر و اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حتی اجازه ندادیم یک وجب از خاک ایران به دست دیگر کشورها یا دشمنان بیفته و در صورتی که در قبل از انقلاب خب ما بحرین رو از دست دادیم و در واقع اروند رو در طی معاهداتی که اون زمان بسته شد بخشش رو از دست دادیم، دست کاپیتالیسم که خب حضرت امام قبل از انقلاب هشدارها رو دادن و ما امروز خوشبختانه به واسطه ایستادگی ملت ایران و اینکه دیگر ملت ایران اجازه ندادند قدرت‌های بزرگ این ملت سرفراز رو تحقیر کنه، امروز در درجاتی از اقتدار و ثبات هستیم که امنیت ما مثال زدنی هست و خود جمهوری اسلامی ایران مایه ثبات و امنیت منطقه هست.
اگر بخواهیم مصداقی اشاره کنیم به دستاوردهای سیاست خارجی ایران در 14 دهه گذشته، با موارد گوناگونی میتوان اشاره کرد. از جمله موضوع بسیار مهم قدرت بازدارندگی است. خانم دکتر الهیان در ادامه به این موضوع پرداخته است.
قدرت بازدارندگی که امروز ما داریم به واسطه اون قدرت دفاعی که داریم، هیچ یک از قدرت‌های بزرگ دنیا امروز جرأت حمله یا در واقع تعرض به کشور عزیزمون رو ندارند. ظرفیتی که ما به لحاظ دفاعی در قالب در موشک‌های دوربرد فراهم کردیم و همین باعث امنیت کشور ما شده و قطعا در معادلات کشورهای بزرگ، هرچند که هر از گاهی گزینه روی میز خودشون رو گزینه نظامی مطرح میکنند، اما محاسباتشون نشون میده که علارغم اینکه در دور و اطراف ایران و در کشورهای منطقه پایگاه‌های نظامی رو بنا کردند، ولی جرأت حمله به ایران رو ندارند. این توان در واقع دفاعی ما باعث شده که ما امروز در منطقه یک ثبات و امنیت مثال زدنی رو داشته باشیم.
جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده است ضمن حفظ استقلال خود از غرب و شرق، روابط حسنه‌ای با دیگر کشورها برقرار نماید. این سیاست در دوران آیت الله العظمی خامنه‌ای هم تداوم یافته و مبنای سیاست خارجی ایران در دوران رهبری ایشان در 30 سال گذشته بوده است. ایشان در این زمینه می‌فرمایند خطوط اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که پایه عمده آن اصل نه شرقی نه غربی است، تغییر نیافته و هرگز هم قابل تغییر نیست. اصل نه شرقی نه غربی با معنای عدم تسلیم در برابر فزون‌خواهی متکبرانه و مقابله جدی با دست‌اندازی به منافع امت اسلامی است. خب شنوندگان گرامی، با پایان گزارش ویژه امروز رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
از پس قرون رسد کنون به گوش جان، بانگ دل کشید ز دعوت پیامبران، زنده شد دوباره رسم و راه احمدی، تازه شد ز نو شریعت محمدی. ای انسان پی نجات انسان خیز، بر محو فساد و شرک و طغیان خیز، از عالم بساط خود سران برچین، بر پرده ستمگران دوران خیز. قولوا لا اله الا الله، قومو با لوای حزب الله، قولوا لا اله الا الله، قومو با لوای حزب الله. Shut up.
همگام با ولایت.
استقلال به معنای قهر کردن با کشورها نیست، به معنای سدی در مقابل نفوذ کشورها ایجاد کردن است که نتوانند منافع اون کشور را، منافع ملت را تحت شعاع منافع خودشون قرار بدن. این معنی استقلال و این مهمترین هدف است برای یک کشور. اون چیزی هم که میتواند استقلال را تأمین بکند برای انقلاب اسلامی ما، تکیه صریح و شفاف بر مبانی انقلاب، اصول انقلاب، مبانی انقلاب، ارزش‌های انقلاب مورد تکیه باید قرار بگیرد به شکل صریح و شفاف. همچنانی که امام بزرگوار اینجور بود، امام از اول شروع نهضت همه حرف خود را صریح بدون ابهام بیان کرد. از اول امام رژیم طاغوتی موروثی استبدادی سلطنتی رو نفی کرد، ملاحظه نکرد. از اول معلوم بود که امام دنبال یک نظام به یک تشکیلات مردمی است. سلطنت موروثی مردود، نظام استبدادی مردود، نظام فردی متکی به اراده فرد مردود. اینا رو امام صریح بیان کرد، پرده پوشی نکرد. اینی که نظام اسلامی، نظامی بر مبنای اندیشه اسلام و ارزش‌های اسلامی باید سر کار بیاد، امام این رو به صراحت بیان کرد، پرده پوشی در این نکرد. در قضیه مقابله با شبکه صهیونیستی خطرناکی که بر دنیا میخواهد حکومت بکند، در مقابله با این امام هیچ ملاحظه ای نکردند، حرفی رو پوشیده نگذاشتند. صراحتاً در مقابل صهیونیست امام موضع گرفت. در مقابل رژیم صهیونیستی که یک رژیم جعلی و غاصب است که بر منطقه فلسطین مظلوم حکومت میکنه، امام صریحاً موضع گرفت. هیچ امام ملاحظه و پرده پوشی نکرد. اینها ببینید اصول و پایه هاست. اینی که ما با نظام سلطه مخالفیم، امام در این هیچ پرده پوشی نکرد. نظام سلطه یعنی اون نظام بین المللی که متکیست به تقسیم دنیا به سلطه‌گر و سلطه پذیر. امام اینو رد کرد قاطعاً. نظام سلطه هم در شکل کامل خود تجسم و تجسد پیدا میکنه در رژیم دولت کنونی ایالات متحده آمریکا. لذا امام صریحاً در مقابل آمریکا موضع گرفت. موضع گیری ما در مقابل آمریکا به مناسبت این نیست که اینها یک ملتی باشن که ما با این ملت مخالف باشیم یا خصوصیات نژادی تأثیری داشته باشد. اینا نیست مسئله. مسئله این است که دولت ایالات متحده آمریکا منش و ذات و رفتارش مداخله‌گری و سلطه‌گری است. امام در مقابل این موضع صریح و شفاف گرفت. برای همین است که شما می‌بینید انقلاب بعد از گذشت 35 سال بر اصول و مبانی و بر رجل حقیقی خود استوار و پابرجاست. عوض نشد، حرفش رو عوض نکرد، راهش رو عوض نکرد، هدفهای خود رو عوض نکرد. انقلاب خیلی مهمه.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. این امکانات در نظر گرفته شده به خاطر که رضایت خاطر شما خوبان از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب شود. شما شنندگان عزیز می توانند نشرات رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. شما خوبان، شما شنندگان عزیز می توانند نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شنونده های عزیز می توانین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 به 1098 کیلوهرتز دریافت کنین. گلچین موسیقی را تقدیم می کنیم به همه علاقمندان به این برنامه به مدت نیم ساعت. امیدوار هستیم از این برنامه لذت ببریم.
سفر کردم
در زمین ما
دنیا گذران و کار دنیا گذران
شق دربار شاهم من ز کابل می روم در دل سر
گلچین موسیقی.
با نام خالق زیبایی ها، خداوند بخشاینده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه گلچین موسیقی. آرزو میکنیم هر جایی که هستید تنتون سالم باشه و دلتان خوش. از اینکه امروز هم همراه ما هستید از همه شما تشکر میکنیم. امروز هم تقریبا 30 دقیقه با این برنامه مهمان شما هستیم و آهنگ های درخواستی شما را پخش میکنیم. 3826 در ایران و 0794 71 74 در افغانستان